accepta de la unhaţă fătiş. La accepta de la unhaţă fătiş. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله. همه شما برادران و خواهران گرامی و نمازگزار و خودم را به تقوای الهی خیشتنداری در هنگام مواجهه با گناهان و معصیتها، ذکر و شکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را به رعایت فرمانهای او در شؤون گوناگون زندگی و کسب تقوا موفق و مؤید بدارد. بحث‌های ما در حوزه تربیت، یک بخشی از آن به انتخاب همسر و تشکیل کانون خانواده اختصاص داشت. بخش دیگری از خطبه‌های مفصل به اصول و قواعد حاکم در روابط میان همسران برای شکل‌گیری یک خانه ایمانی و سالم و انسانساز بود و بخش سوم مباحث این خطبه‌ها به روابط پدر و مادر و فرزندان و وظایف و تکالیف پدر و مادر در قبال فرزندان اختصاص پیدا کرد. در این زمینه به نکات مهمی با استفاده از روایات شریفه در تمهیدات تربیتی پرداختیم و عرض کردیم اسلام برای پرورش انسان سالم و تربیت نسل‌های ایمانی و صالح از مقدمات دور آغاز می‌کند و تعالیم و دستوراتی از قبل از ازدواج ناظر به تربیت فرزند به پدر و مادر ارائه می‌دهد. ده‌ها نکته دقیق و ظریف از واجبات و مستحبات و مکروهات و محرمات در مقدمات تربیت و زمین سازی برای پرورش انسانهای شایسته در روایات ما بود که به تعدادی از آنها با استناد به روایات در خطبه‌های گذشته اشاره کردیم. و اما می‌رسیم به یک اصل بسیار مهم در تربیت فرزندان، کودکان و نوجوانان که اصل بسیار مشهور و شناخته شده است. اما توجه اسلام به ابعاد و زوایای اون اصل بسیار جالب است. این اصلی که امروز در باب تربیت فرزندان و کودک و نوجوان به آن می‌پردازیم عبارت است از محبت و دوستی و مهرورزی. انسان نیازهای گوناگون دارد، نیازهای جسمانی و مادی و روحی و روانی. در میان طیف نیازهایی که بشر دارد یک نیاز عاطفی است و اون نیاز به حس محبت، مهرورزی، دوستی. این محبت و دوستی و مهر رشته ای است که انسانها را به هم پیوند می دهد، جامعه انسانی را از جامعه حیوانی جدا می کند. مهرورزی کانون آن مهر انسان به خداست، محبت نسبت به خداست. ولی در شعاع این محبت، محبت‌های دیگر هم در روایات ما مورد توجه قرار گرفته است. یک محبت مهم عبارت است از دوستی و مهرورزی نسبت به کودک و نوجوان و نسبت به فرزندان. همه بشر در همه حالات نیازمند به این محبت‌های متقابل و دوستی و مهرورزی هستند. این یک عاطفه بشری است و یک نیاز عاطفی به احساس مهر و محبت و دوستی که در انسان‌ها وجود دارد. و یکی از مهمترین عواطف بشر مهرورزی است. یکی از مهمترین نیازهای انسان‌ها به مهر و محبتی است که آن را لمس و حس کنند. اما این احساس، این نیاز در کودک و در نوجوان در اوج قرار دارد. هم تجربه بشر این را می‌گوید، هم دانش بشر این را اثبات کرده است و هم مستفاد از آیات و روایات ماست که کودک و نوجوان نیازمند به مهر و محبت است. همانطور که کودک و نوجوان و فرزند به غذا و لباس نیازمند است، به همان میزان و بالاتر از آن به علاقه و محبت، به خصوص در فضای خانه و از سوی پدر و مادر نیازمند است. اگر این نیاز به درستی و در مسیر صحیح پاسخ داده نشود، زمینه‌های فساد در کودک و نوجوان و فرزندان پدید می آید. این مهرورزی، اظهار علاقه، اظهار محبت، یک قانون طبیعی است که اسلام هم بر آن انگشت نهاده است و مورد تأکید قرار داده است. چرا که اگر خانه ای از این مهر و محبت و مهرورزی نسبت به فرزندان تهی شد، باید آماده آسیب‌هایی در تربیت فرزندان خود باشد. البته این محبت و مهرورزی قانون دارد، ضوابط دارد، چارچوب‌هایی دارد که به فضل خدا به آن اشاره خواهیم کرد. نکته‌ای که اینجا باید توجه کرد این است که وقتی که می‌گوییم پدر و مادر در ارتباط با فرزندان خود نقشه درست اظهار علاقه و محبت طراحی کن، درست و صحیح به فرزندان خود اظهار محبت کن و آغوش مهر و محبتت را به روی فرزندانت بگشا، باید بدانیم که این مهر و محبت و اظهار علاقه و مودت نسبت به فرزندان چند بعد دارد. بعد اول آن این است که این مهر و محبت، این اظهار علاقه یک قاعده اخلاقی است، یک ارزش اخلاقی است، بر اساس اون کرامتی که خدا در انسانها قرار داده است. به ویژه در کودک و نوجوان
که در دوران پاکی قرار دارند و به سر میبرند اظهار محبت، دوست داشتن، مهرورزی، این یک قاعده اخلاقی است، حتی اگر سخن از تأثیرات تربیتی آن نباشد. این یک. بنابراین محبت و مهر یک ارزش و اصل اخلاقی است که در ارتباط با کودک و نوجوان و فرزندان مورد تأکید هم قرار دارد. اما اونچه که اینجا ما به اون توجه بیشتر داریم این است که این محبت و مهرورزی علاوه بر آن که یک اصل ثابت اخلاقی است، علاوه بر آن مهر شما به فرزندانتان، اظهار علاقه شما به فرزندان و کودکان و نوجوان یک ابزار و روش و شیوه‌ای برای ساختن آنها و پرورش آنهاست. این بعد دوم در محبت فرزندان است که این محبت را به عنوان یک اصل تربیتی قرار می‌دهد. بنابراین محبت به کودک و نوجوان، مهرورزی نسبت به فرزندان از سوی پدر و مادر هم یک اصل و روش اخلاقی است و هم یک اصل و روش و شیوه تربیت فرزند. شما اگر همه قواعد ساختن روح و روان فرزند را به کار بگیرید، اگر همه اصول را به کار ببندیم، اما از مهر و محبت و اظهار علاقه به فرزندان فاصله داشته باشیم، ممکن است همه اون تدابیر تربیتی بی خاصیت بشه، بی ارزش بشه. بنابراین مهرورزی به فرزندان که مورد تأکید در روایات ما هست، علاوه بر این که یک اصل اخلاقی است و تأمین کننده یک نیاز روحی و روانی یک بنده ای از بندگان خداست، علاوه بر اون مهرورزی پشتوانه تربیت است. یاری رسان به همه تدابیر تربیتی است. شما اگر بخواهید به او توصیه بکنید، سفارش بکنید، دست او را بگیرید، هدایت کنید، همه اینها آنگاه مؤثر خواهد بود که با یک مهر و محبت و اظهار علاقه و مهرورزی همراه باشد. در روایات ما با جمله ها و کلمات زیبایی در این زمینه مواجه هستیم. من چند روایت را محضر شریفتون تقدیم میکنم در ارتباط با همین مبحث و اصول و قواعد مهرورزی در مقام تربیت را در جلسه ها و خطبه های آینده عرض خواهم کرد. در یک حدیث که هم در کافی شریف هم در من لا یحضره الفقیه میبینیم این حدیث شریف را، مرسله ابن ابی عمیر هست که از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه نقل شده است. ان الله لیرحم العبد لشدت حبه لولده اول ولده. در این حدیثی که هم در کافی هم در من لا یحضر الفقیه آمده است، امام صادق داره یک وعده الهی را و بشارت الهی را برای ما نقل می‌فرماید. با تأکید امام می‌فرماید خداوند بنده خود را مورد لطف و مهر و محبت قرار می‌دهد به خاطر اینکه به شدت به فرزند خود اظهار علاقه و محبت داشت. نمی‌فرماد لحبه لولده، می‌فرماد لشدت حبه لولده. در این روایت تأکید بر این است که شدت علاقه و مهرورزی پدر و مادر به فرزندانش مایه جلب رحمت خدا و عنایت و لطف خدا خواهد شد. این باید در متن قواعد زندگی در خانه جایگاه داشته باشه. فرزندان از قبل پدر و مادر سرریز از احساس محبت و علاقه بشوند. هیچ خلأ عاطفی از لحاظ مهر و محبت در آنها نباشد. در روایتی دیگر امام صادق از رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه نقل می فرماید که احب السبیان و رحموهم. البته اینجا فقط به فرزندان نیست، قاعده عامتری را بیان می کند. میگه به کودکان و سبیان محبت بورزید، اونها را مورد لطف و رحمت قرار بدهید. در روایت سومی که مستدرک از جعفریات نقل می کند، امام صادق از پدرانشون تا به رسول گرامی اسلام میرسد که رسول خدا اینجور فرمودند، این سومین حدیثه، نظر الوالد الى ولدهی یا ولدهی حبن لهو عباده. ما در نقطه مقابل اون روایاتی داریم که میگه نگاه به پدر و مادر عبادت هست، نگاه مهربانانه فرزندان به پدران و مادرانشون یک عبادت به شمار آمده است. در این روایت عکس آن را هم عبادت قلمداد کرده است. می‌فرماد نگاه پدر و مادر از روی مهر و علاقه به فرزندان عبادت به شمار می‌آید. چرا؟ برای اینکه این نگاه مهرورزانه حریم امنی برای فرزند درست می‌کند و زمینه‌های رشد و تعالی فرزند را فراهم می‌آورد. در روایت دیگری و چهارمین روایت از تنزیه الغافلین اینجور نقش شده که جابر از رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی نقل فرمودند، این تعبیرم تعبیر بلندی است، حب الاولاد ستر من النار. میگه دوست داشتن فرزندان یک سپری است که انسان را از آتش جهنم حفظ میکند. اگر ما بخواهیم به وظایف تربیتیمان و پرورش فرزندان و نسل آینده درست بپردازیم تا از عذاب الهی دور باشیم، راه آن اظهار محبت و دوستی و رفاقت با فرزندان است، چرا که با این راه فرزند از آسیب‌های گوناگون مصون می‌ماند. خدایا از تو می‌خواهیم ما را به انجام وظایفمون و کاربست این تعالیم نورانی در زندگی فردی، اجتماعی و خانوادگی موفق و مؤید بدار. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق الله العلی العظیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفوت المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به تقوای خداوند و پرهیز از گناهان و آلودگی های روحی و اخلاقی سفارش و دعوت می کنم. قرآن تأکید دارد که موضع انسانهای پاک و مؤمن در برابر بلاها و سختیها موضع تضرع و بازگشت به پیشگاه خداست. در کوران حوادث و مواجهه با امواج بلاها و سختیها انسانها دو گونه رفتار می کنند. این دو گونه رفتار در این آیه سوره انعام متجلی شده است. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. چرا وقتی که سختی ها به سوی شما رو می آورد به تضرع و ابتهال به سوی خدا، توبه و انابه در پیشگاه خدا روی نمی آورید؟ در ادامه آیه می فرماید ولکن قست قلوبهم و زین لهم الشیطان و اعمالهم. یک گروه در هنگامه مصیبت و سختی ها و بلاها اهل تضرع می شوند، توبه می کنند، به سوی خدا باز می گردند، اما گروه دیگری هم به خاطر قساوت قلب، به خاطر خودپسندی و غرور و عجب، به خاطر راه دادن به نفوذ شیطان، حتی بلا هم اونها را بیدار نمی کنه. بلاها بیدار باشه برای بشرند، مصیبتها و سختیها هشدار دهنده اند. بلای کرونا باید بشریت را بیدار کند، باید انسانها را به خدا بازگرداند. خدایا به ما توفیق بهرهگیری درست معنوی، روحی و اخلاقی را از همه وقایع و حوادث عنایت بفرما. در هفته های گذشته در سال 99 ما چهره های بزرگی را از دست دادیم. عزیزان زیادی به خاطر کرونا و مشکلات ناشی از آن جان خودشون را از دست دادند. گروه زیادی از عزیزانمون شهدای سلامت شدند و در میان این از درگذشتگان و متوفیان یک چهره‌های بزرگ و اثرگذار و بسیار عزیز و شریف بودند که به لقاء خدا رفتند و در میان آنها مرحوم آیت الله علامه مصباح یزدی به عنوان یک فیلسوف، یک متفکر، یک فقیه، یک نگهبان مرزهای اعتقاد و اندیشه الهی و اسلامی بسیار دردآور و فاجعه بزرگی بود. همینطور فقدان مرحوم آیت الله یزدی به عنوان یک استوانه انقلاب و پیشگام در معماری انقلاب یک حادثه ناگوار و تلخی برای ملت ما و به ویژه برای ما اهل قم بود. همانطور که در گذشت آیت الله امینی که سالها امامت جمعه را در قم به عهده داشتند برای ما گران و سنگین بود و دیگر بزرگانی که از دار فانی به لقای الهی شتافتند، شادی ارواح این بزرگان و همه شهدای اسلام و دفاع مقدس و مقاومت و امام شهدا تقدیم میکنیم صلواتی بر محمد و آل محمد. و به همه شما و وابستگان آن عزیزان عرض تسلیت و تعزیت دارم. از میان محورهایی که مد نظر هست به دو محور به صورت کوتاه خواهم پرداخت. محور اول تغییراتی که در صحنه سیاسی امریکا اتفاق افتاد. تغییرات مهمی که رقم خورد و درس‌های بزرگی که در این تغییر و تحولات وجود دارد به صورت کوتاه مورد اشاره قرار می‌دهم. برادران، خواهران، این را بدانیم که در درون جامعه امریکایی، کشوری که 100 سال استعمار کرده است، 100 سال خون ملت‌ها را مکیده است، یک نابسامانی‌ها و چالش‌های بزرگی در درون جامعه امریکایی وجود دارد که روز به روز اینها داره خود را نشان میده. این چالش‌های بزرگ و نابسامانی‌های بسیار عظیمی که در درون امریکا هست به دو قسم کلی تقسیم میشه. یکی اینکه این جامعه امریکایی در درون خودش مواجه با یک دردها و اشکالات بسیار جدی است. این دردها و آسیبهای درون بافت جامعه امریکایی خودش را در شورش‌های امسال نشان داد، در شورش‌های ضد نجات پرستی، خودش را در حوادث کرونا نشان داد و در بسیاری از وقایع دیگری که در درون جامعه امریکایی اتفاق افتاد، نشانه‌های این مرض‌های درون این جامعه ظهور و بروز پیدا کرد. این جامعه دچار این مرض‌های بزرگه، تحقیر اقلیت‌ها، شکاف طبقاتی، سستی پایه‌های اعتقادی و اخلاقی، فاصله‌ها و رقابت‌های تند اجتماعی و سیاسی، باندهای حاکم بر سیاست امریکا که پنهانند و طراحی می‌کنند و منافع مردم امریکا را زیر پا می‌گذارند. اینا مجموعی از آسیب‌های اجتماعی و سیاسی موجود در اعماق جامعه امریکایی است. کسانی ناآگاهانه، گاهی هم آگاهانه، چنان امریکا را بزک می‌کنند که گویا بهترین شکل انسانی را داره. بسیار این یک مطلب. جامعه امریکایی در درون خودش دچار مشکلات بزرگ اجتماعی و فرهنگی است و نمونه‌های اون هم در حوادث سال گذشته ما شاهد بودیم. اما محور دوم، امریکا در عرصه خارج کشوره. بسیاری از این آسیب‌های که از سوی امریکا متوجه نظم جهانی و ملت‌های عالم می‌شود هنوز برای خیلی از مردم امریکا هم آشکار نیست. امریکا در سطح بین المللی جنگ افروز است. در 70-80 سال گذشته 100 جنگ برافروخته. امریکا در سطح جهان اشغالگر است. ده‌ها کشور دنیا را با زور بدون منطق، برخی از اونها حتی بدون هیچ مجوزی از دستگاه‌های بین المللی به اشغال خود در آورده است. آمریکا بزرگترین پشتیبان دیکتاتوری های عالم، ادعای لیبرالیسم و آزادی می کنند، اما شما در منطقه ما و در دنیا ببینید نوچه های آمریکا چه دیکتاتورهای بزرگ و جلادانی هستند که در منطقه ما هم شاهد اونها هستیم. در کشور ما هم روزگار اینطور بوده و همینطور آمریکا پشتیبانی بزرگ تروریسم دولتی و غیر دولتی در جهان است که یکیش اسرائیل، یکیش هم شهادت حاج قاسم و ابو مهدی المهندس بود. اینا نمونه های از جنگ افروزی، اشغالگری، نفاق افکنی، دیکتاتور پروری و گسترش تروریسم در دنیاست. این واقعیت آمریکاست. اما ترامپ چند آرزو داشت. یک آرزوی ترامپ اعتلای وجهه آمریکا در جهان بود. دو آرزوی ترامپ اقتصاد پویا بود. سه آرزوی ترامپ شکست مقاومت در جهان اسلام بود. چهارم آرزوی ترامپ تضعیف رقیبانش از چین و روسیه بگیرید بیایید تا ایران. و پنج آرزوی ترامپ امن‌سازی محیط برای اسرائیل در جهان اسلام بود. و ششم آرزوی ترامپ تسلیم ایران در برابر تحریم‌ها و خواسته‌های شیطانی او بود. امروز به فضل خدا با عنایات الهی می‌بینیم این آرزوها بر باد رفته است. رقیبان امریکا امروز از قبل قوی‌ترند. جبهه مقاومت مقتدرتر از سال‌های قبل هست. از اعتلا و اقتصاد پویای امریکا هم خبری نیست. شورش‌های امریکا، کرونایی که در اونجا رواج یافت و مدیریت اون را نتوانستن انجام بدهند، همه اینها نشانه‌های شکست امریکا و ترامپ. ملت بزرگ ایران خیلی به زجر کشید، سختی‌های فراوان تحمل کرد، اما امروز ملت ایران سرفراز است و ترامپ و ترامپیسم به زبالتان تاریخ افکنده شد. ملت بزرگ ایران، شما توانستید یک هجوم بی امان و ظالمانه کم نظیر تاریخی را به کنار بزنید. شما سرفراز بودید. راه مقاومت را باید ادامه داد. درس این حوادث یک، به مقاومت ادامه دهید. بایستید. در برابر ظالمان و ستمکاران کوتاه نیایید و تسلیم آنها نشوید. این راه پیروزی و اعتلاء ما و شماست. درس دومم به مسئولان ما این است که بازگشت به برجام از مسیری که رهبری فرمودند و قانون تعیین کرده است درست است. ما با امریکای عهد شکن و با گروه‌ها و جریان‌هایی که همه بد امتحان دادند نمی توانیم وارد یک گفتگوی سالم بشویم. اونها اگر راست میگویند از طریق همون پنجه به اضافه یک وارد شوند، گام اول را هم اونها بردارند، ما هم در اون قالب راه را ادامه میدهیم. و به دولت مردان باید گفت تسلیم نشوید، به مذاکره دل نبندید، به گروه‌های گوناگون امریکا که همه آزمون داده‌اند دل نسپارید، بر خداوند توکل کنید، فرمان و توصیه‌های رهبری را در مسیر ارتباط با دنیا جدی بگیرید. قطعاً خدا با شماست. این ملت هم تحمل خواهد کرد و همراه انقلاب اسلام حرکت خواهد کرد ان شاء الله. من جمله های کوتاهی هم در این بخش عرض بکنم. خب ما در حوادث کرونا شاهد یک الگوی بسیار زیبای تاباوری اسلامی در ایران بودیم. همبستگی ملت، همکاری ملت و مسئولان، شجاعت و ایثار، امداد و تعاون، توجه به کارشناسی های علمی و نظرات متخصصان، اینها الگوهایی بوده است که در تاباوری ملت ما خود را نشان داد. در همین موج سوم پیشبینی های دنیا این بود که ایران کشته‌هاش در روز به بالای 1000 تا میرسد. به فضل الهی به 500 تا هم نرسید. این در اثر همت کارشناسان و مسئولان و پرستاران و پزشکان و سپاه سلامت و همیاری همه مردم و گروه‌های جهادی بود. باید از همه تشکر کرد. همینجا باید عرض بکنیم قم با عنوان پایگاه جهاد و اجتهاد و مردم عزیز و شریف قم در این حوادث پیشگام بودند. شما قم رو اینجور محاسبه کنید. قم جایی که در روز 4-5 هزار درس ارائه می شود. روزانه ده ها مراسم بزرگ و کوچک و همایش ها و نشست های علمی برگزار می شد. در آن اون همه رفت آمد و مراسم های بزرگ دینی و مذهبی برگزار می شد و مراجع عظام ما در آن حضور دارند. قم با این عظمت، با این همه برنامه، الان 11 ماه گذشته، ما 5-6 تا نماز جمعه خوندیم. تمام قواعد و قوانین و ضوابط بهداشت و درمان با الهام از رهبری و مراجع عظام رعایت شده است. قم در کشف کرونا و اعلام آن، در مبارزه با آن پیشگام بود. مراجع عظام، علمای اعلام، مردم شریف و شجاع قم همواره پیشاهنگ و پیشتاز بودند. مردم قم، جوانان، گروه‌های جهادی، طلاب و دانشجویان عزیز افتخار آفریدند. در کنار شبکه بهداشت و درمان، سپاه سلامت، پرستاران و پزشکان عزیز، دستگاه‌ها و نهادها و مسئولان زیرب، مردم قم مجاهدت کردند. همه طبقات و اصناف و قرارگاه‌های مردمی، بسیجی، خیرین، نهادهای حمایتی، بسیج، سپاه، ارتش، نیروی انتظامی در کنار مسئولان همراهی کردند و صحنه‌های شگفت انگیز خلق کردند. خیلی عظیم گروه‌های جهادی و تبلیغی و امدادی در قم و همه کشور مایه افتخار بودند و قم یک چهره عقلانی و صحیح و علمی و شجاعانه و انقلابی از اسلام نشان داد. این جایگاه قمه. خب بیگانگان ایران حراسی و قم حراسی را دامن زدند. تکلیف آنها روشنه. انتظار مردم قم آن است که دستگاه‌های مسئول این جایگاه رفیع قم را پاس دارند، در مقابل این جایگاه رفیع تواضع کنند. قم پایگاه الهام یک روش مبارزه با یک بلای جهانگیر بود. قم پشتیبان دستگاه‌های مسئول و نگاه‌های کارشناسی بود. امروز هم هست. ما در همین ایام دیدیم مراجع بزرگ ما توصیه کردند، تأکید کردند. خب در این برابر این افتخار آفرینی، انتظاری که از مسئولین میره اینه که قدر آن را بدانند، مواجهه درست با انجام بدهند. اگر دوبار عذرخواهی نشده بود که عذرخواهی دوم نسبتاً بهتر بود، باز طور دیگری سخن گفته می شد. اون چه که ما الان باید تأکید بکنیم، مخصوصاً نسبت به نماز جمعه که فوق العاده و بیش از اندازه رعایت شده، چند نکته است. یکی تقدیر و تشکر از سپاه سلامت. قم مانند گذشته در کنار شماست. شکر الله مساعیکم. دو، اینکه قم نسبت به آینده هم اعلام میکنه ما موج چهارم خطر هست، موجهای بعدی ممکنه باشه. حتما باید قواعد و قوانین بهداشت را مطابق ضوابط و با توصیه های رهبری و مراجع رعایت کنیم. سومم این که ما انتظارمون از مسئولان اینه که هشدار بدند، راهنمایی بکنند، تذکر بدن، جایی لازمه اعمال قانون بکنند. اما به ملت، به مردم شریف قم تعرض نابجا و سخنان سخیف متوجه نکنند. من مجددن و مؤکدن بر رعایت ضوابط و قواعد بهداشت به ویژه در نماز جمعه و مراسمها تأکید میکنم. خدایا تو را به اولیای خودت سوگند میدهیم، دست ما را بگیر و به سوی دروازه های حکمت و معرفت خود هدایت بفرما. شر دشمنان را از ما کوتاه بفرما. به ملت ما و همه امت اسلام عزت روزافزون عنایت بفرما. خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری، مراجع عظام را مسون و مؤید و محفوظ بدار. گناهان ما را ببخش، توبه ما را بپذیر، این بلا را از سر بشریت دور بدار. خدمتگزاران به اسلام را مؤید و منصور بدار. ارواح پاک و طیب شهدا و درگذشتگان و بزرگان درگذشته از ما را با اولیاء خودت محشور بفرما. سلام و درود ما را در این روز جمعه به پیشگاه حضرت ولی از ارواح و نافدا ابلاغ بفرما. بر فرج نورانیان حضرت تعجیل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والسلام علیکم.